موارد مهم که برای همه ما اهمیت داره.
همه پرسی در مورد مسائل مهم در ایران.
از مردم مستقیم بپرسیم.
درخواست روحانی در همایش اقتصادی کشور همزمان با کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه ها. بازسازی ارتش عراق و افزایش توان برای مقابله با داعش. قرارداد تازه تهران با بغداد پس از کشته شدن یک فرمانده ایران در سامرا و انسداد گلوگاه مالی فلسطینی ها توسط اسرائیل. در پی اقدام برای پیوستن به دادگاه بین المللی کیفری. بیننده برنامه شبانگاهی صدای آمریکا هستید. در ساعت 3 بعد از ظهر واشنگتن 11:30 دقیقه شب تهران، من الناز کیانی هستم با این آخرین بخش خبری. با خبرهای در ارتباط با ایران آغاز می‌کنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار انجام همه‌پرسی در مورد مسائل مهم کشور شد. آقای روحانی که روز یک شنبه در یک همایش اقتصادی در تهران سخن می‌گفت، با انتقاد از برخی نهادها و همچنین منتقدان سیاسی خود در مسائل هسته‌ای، خواستار مراجعه به رأی مردم درباره مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شد. آرش سیگارچی جزئیات بیشتری دارد.
برای چی کیفیت تولیدم بالا ببرم؟
حسن روحانی رئیس جمهور خواستار برگزاری همه پرسی در ایران شده است.
خیلی دلم میخواد شرایطی فراهم بشه یک بار هم شده به این اصل قانون اساسی عمل شه. در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی مستقیم به آراء عمومی مردم و همه پرسی گذاشته شود.
رئیس جمهوری ایران به موضوع خاصی برای همه پرسی اشاره نکرد، اما مسائل اقتصادی و پرونده هسته‌ای از موضوعات محل اختلاف دولت او با منتقدان تندروش است.
آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور مقبولیت و اون مقبولیت عمومی رو دیده که جامعه از اون در بحث هسته‌ای حمایت کرده و به نوعی بحث هسته‌ای ایران ربط به حوزه اقتصادی پیدا میکنه و همین باعث شده که آقای روحانی از این طریق بخواد فشاری رو، یعنی مقابله ای رو با جریان تندرو کنه و نشون بده که جامعه طرفدار اون هست در بحث پرونده هسته ای برای دستیابی به رسیدن به توافق و حالا رابطه هایی که با آمریکا میتونه برقرار کنه و رابطه های اقتصادی، رابطه های سیاسی.
همایش اقتصادی ایران در حالی برگزار شده که دولت روحانی همزمان با تحریم های بین المللی و بعد از سقوط قیمت نفت با مشکلاتی مواجه است، به خصوص که دولت برای پرداخت یارانه های سال 94 8000 میلیارد تومان کسری بودجه دارد. پیش از روحانی 5 سال پیش محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران هم خواستار برگزاری همه پرسی برای یارانه ها شده بود که این درخواست او در اوج هیجانات بعد از انتخابات 88 انعکاس چندانی نیافت و خود او یک سال بعد فرمان اجرای هدفمندی یارانه ها را صادر کرد. حسن روحانی روز یک شنبه به فساد مالی در جمهوری اسلامی ایران هم اشاره کرد.
اقتصاد شما میگید از همه مالیات بگیریم، نمیشه یک نهاد کار اقتصادی بکنه و مالیات نده. تا میگی فلان نهاد هم باید مالیات بدهد، ببینید چه بساطی به پا میشه.
آقای روحانی از نهاد یا سازمان خاصی اسم نبرد، اما سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی نوشته است اشاره روحانی به آستان قدس رضوی، بنیادها و نهادهای وابسته به سپاه و مجموعه‌هایی همچون ستاد اجرایی فرمان امام است که با وجود گردش مالی هزاران میلیاردی به دولت مالیات نمی‌دهند و زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شوند. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که آیت الله خامنه ای یک امپراتوری 95 میلیارد دلاری را کنترل می کند. به نظر می رسد حسن روحانی به همه پرسی تنها برای اقتصاد اکتفا نکرده و گوشه چشمی هم به بحث پرونده هسته‌ای ایران دارد.
آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست که، آرمان ما به مغز ما وصله، به قلب ما وصله.
همزمان با توافق‌های هسته‌ای موقت ایران و غرب، برخی نزدیکان آیت الله خامنه‌ای با دولت روحانی مخالفت کردند.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران میگوید تشکیل اتاق بازرگانی ایران و آمریکا دور از ذهن نیست، چرا که زمزمه های تشکیل آن در میان بازرگانان اتاق بازرگانی تهران پیچیده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا محمد رضا بهزادیان با اشاره به مانع تراشی افراد سنتی و فرصت سوزی های دولت احمدی نژاد در اتاق بازرگانی برای گسترش روابط اقتصادی بخش های خصوصی ایران و آمریکا گفت لازمه طرح و راه اندازی این اتاق نهراسیدن از سنگ اندازی ها و اخلاقی های احتمالی هست. آقای بهزادیان میگوید پیش از این هم پیشنهاد تشکیل اتاق بازرگانی ایران و آمریکا را داده بود، اما طیف سنتی مانع اجرای آن شده بود. تیم ملی فوتبال ایران در آخرین دیدار تدارکاتی خود با 1-0 مقابل عراق به پیروزی رسید. در این دیدار که پیش از آغاز جام ملت‌های 2015 آسیا در استرالیا برگزار شد، تک گل ایران در دقیقه 56 توسط سردار آزمون مهاجم 20 ساله تیم ملی به ثمر رسید. این دومین گل ملی آزمون بود. در دقیقه 61 خطای دست پولادی برای عراق یک پنالتی به همراه داشت که این ضربه پنالتی را یونس محمد بازیکن شماره 10 عراق به بیرون زد و بازی با همین نتیجه 1-0 به سود ایران به پایان رسید. در جام ملت‌های آسیا تیم ملی ایران با تیم‌های بحرین، امارات و قطر هم گروه است. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی ایران در نشست خبری خود در پاسخ به پرسش‌های مجید وارث خبرنگار ورزشی صدای آمریکا از عدم آماده سازی مناسب ایران برای جام ملت‌ها گفت.
وارث from Voice of America Persian program. How is your feeling about your preparation?
The feeling I said that before.
احساس من قبلا هم گفتم آماده سازی اون میتونست و میبایست بهتر باشه. حیفه، چون اگه واقعا فرصت باشه ما شانس خوبی برای مدال طلا داریم. اما مشکلات زیادی داشتیم. ما مجبور شدیم چند بار زمین تمرین رو یکی بعد از دیگری عوض کنیم. من به بازیکنهای تیم و روحیهشون که در 3 سال گذشته نشون دادن اعتماد دارم. با اشتیاق و علاقه‌ای که بازیکنها دارن ما باید همیشه باور داشته باشیم که در هر مسابقه گل بزنیم. درباره این مسابقه ها باید بگم که البته آمادگی تیم ایران در مقایسه با تیم‌های ملی با انتظاراتی که مردم دارن همخونی نداره. زیرا ما تیم رده اول آسیا هستیم، اما از نظر دیدارهای تدارکاتی در پایین‌ترین رده هستیم. یعنی تیم ایران از نظر آمادگی در رده آخر، اما از نظر نتیجه در رده اوله. واقعا حیفه، اما واقعیت اینه. ما شکایتی نداریم و افسوس نمیخوریم. فقط برای بردن در هر مسابقه میجنگیم.
در خبرهایی از ایران و منطقه، تهران و بغداد قراردادی به امضا رساندند که هدف از آن بازسازی ارتش عراق و افزایش توان آن برای مقابله با پیکارجویان داعش است. بر اساس قرارداد ایران و عراق، جمهوری اسلامی ایران سربازان ارتش عراق را آموزش می‌دهد و ضمن ارائه کمک‌های گوناگون خدمات مستشاری هم در اختیار نیروهای مسلح عراق قرار می‌دهد. در مطلبی که تارنمایی military.com در این زمینه منتشر کرده، موافقتنامه نظامی ایران و عراق که شبیه به قرارداد واشنگتن با بغداد در همین خصوص است، بر نگرانی‌های پنتاگون در زمینه تلاش‌های جداگانه واشنگتن و تهران برای حمایت از دولت حیدر العبادی نخست وزیر عراق افزوده است. مسعود ملک و جزئیات بیشتر.
به گفته بغداد، قرارداد نظامی ایران و عراق برای رویارویی با داعشی ها جنبه تاکتیکی و موقتی ندارد. اوایل هفته گذشته خالد العبیدی وزیر دفاع عراق در سفر به تهران این موافقتنامه را با حسین دهقان همتای ایرانیش امضا کرد. آقای عبیدی میگوید به نظر عراق تصمیم تهران برای این کار حاکی از یک ضرورت استراتژیک است. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای عبیدی در مصاحبه خبری مشترک با همتای ایرانیش گفته برای شکست دادن و ریشه‌کن کردن پیکارجویان دولت اسلامی که در بخش‌هایی از عراق و سوریه خلافت خودخوانده تشکیل دادند، جز همکاری و هماهنگی با تهران راه دیگری وجود ندارد. 1500 تن از سربازان و افسران آمریکایی به منظور آموزش و کمک به ارتش عراق در آن کشور به سر می‌برند. و امضای توافقنامه نظامی تهران و بغداد زمانی اعلام می شود که واشنگتن خود را برای اعزام 1300 مستشار نظامی دیگر به عراق آماده می کند. سفر وزیر دفاع عراق به تهران با تشییع جنازه ژنرال حمید تقوی توام شد. جنرال تقوی که از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بود، ماه پیش در خط مقدم جبهه جنگ با داعشی ها در سامرا در شمال بغداد کشته شد. کاخ سفید و وزارت دفاع آمریکا بارها هشدار دادند که افزایش نفوذ و دخالت ایران در عراق تلاش برای وحدت شیعیان و اهل سنت را نقش براب میکند و به سازماندهی گارد ملی با شرکت قبایل سنی مذهب در غرب عراق ضربه میزند.
سرهنگ علی باقری معاون عملیات فرماندهی حفاظت سپاه در مصاحبه با خبرگزاری فارس از خونسا شدن عملیات هواپیما ربایی داعش و ترور نافرجام یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران پرده برداشت. سرهنگ باقری بدون ذکر جزئیات بیشتر ادعا کرد داعش و سایر گروه‌های سلفی در ایران قصد هواپیما ربایی داشتند اما موفق به اجرای آن نشدند. وی گفت یک ایرانی به اتهام تلاش برای ربودن هواپیمای مسیر تهران دمشق بازداشت شده است و اکنون مراحل قانونی را طی می‌کند. سرهنگ علی باقری در بخش دیگری از مصاحبه خود از خونسا کردن طرح ترور یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران توسط اسرائیل خبر داد. داعش اما در ویدیویی که به تازگی منتشر کرده یک گروگان بریتانیایی را در حالی نشان می‌دهد که در موسل شهر تحت کنترل آنها در عراق زندگی عادی دارد. جان کنتلی گروگان بریتانیایی که روزنامه نگار است در این ویدیوی 8 دقیقه‌ای ادعا می‌کند در موسل زندگی آرامی وجود دارد و مردم در ترس و وحشت نیستند. در این ویدیوی مستندگونه کنتلی در حالی دیده می‌شود که مانند یک شهروند عادی آزادانه در بازار می‌گردد، به بیمارستان می‌رود و وارد یک پاسگاه پلیس می‌شود. این دومین ویدیویی است که داعش از جان کنتلی روزنامه نگار بریتانیایی منتشر کرده است. کنتلی در ویدیوی قبلی خود در ماه نوامبر یعنی آبان ماه گذشته گفته بود از مدت‌ها پیش سرنوشتی را که برایش مقدور شده پذیرفته و می‌داند که او هم مانند 4 گروگان غربی داعش در مقابل دوربین گردن زده خواهد شد. بریتانیا در حال تحقیق در زمینه اعتبار ویدیو است. البته با ذکر این نکته که ویدیویی که شما مشاهده کردید ویدیویی تازه‌ای که داعش آن را منتشر کرده نبود. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا روز یکشنبه در بغداد با حیدر العبادی همتای عراقیش دیدار و گفتگو کرد. به گزارش تلویزیون دولتی عراق، محور گفتگوها تقویت همکاری‌های نظامی دو کشور در مبارزه علیه گروه موسوم به دولت اسلامی داعش بود. در حال حاضر جنگنده‌های استرالیایی در حمله‌های هوایی ائتلاف بین‌المللی علیه مواضع داعش در شمال عراق شرکت دارند. به زودی نزدیک به 200 تن از نیروهای ویژه استرالیا برای مشاوره و آموزش نیروهای امنیتی عراق راهی آن کشور خواهند شد. همزمان با سفر تونی ابوت به عراق، انفجار بمب در بازاری در غرب بغداد سبب مرگ 2 نفر و زخمی شدن 6 تن دیگر شد. به گفته پلیس 4 نفر عراقی دیگر هم روز یک شنبه بر اثر برخورد خمپاره به روستایی در 30 کیلومتری شمال بغداد جان خود را از دست دادند. در سوریه گزارش‌ها از درگیری خونین میان گروه‌های شورشی رقیب حکایت دارد. گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه می‌گوید روز یکشنبه یک گروه اسلامگرا در درگیری خونین با یکی دیگر از گروه‌های کوچک مخالف دولت در نزدیکی دمشق موفق شد گروه شورشی رقیب را از شهر دوما در شمال شرقی پایتخت بیرون کند و آن شهر را به تصرف خود درآورد. هر دو گروه شبه نظامی که یکی موسوم به ارتش اسلام است و دیگری ارتش ملی سوریه نام دارد متشکل از جنگجویان سنی مخالف دولت بشار اسد است و به نظر می رسد که درگیری آنها بر سر منافع است و نه یک جنگ عقیدتی. گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه بدون ذکر جزئیات درگیری روز یکشنبه از کشته شدن عده زیادی از پیکارجویان هر دو طرف خبر داد و گفت گروه ارتش اسلام شماری از جنگجویان گروه رقیب را به اسارت درآورده است. از آغاز اعتراضات مردم سوریه در سال 2011 گروه‌های اپوزیسیون متعددی به موازات هم در مقابل دولت بشار اسد قد علم کردند اما پس از مدتی به رقابت با یکدیگر برخواسته و کشور را به سوی یک جنگ داخلی خونین طولانی و بی‌نتیجه سوق دادند. با وجود هوای نامساعد در جنوب شرقی آسیا، جستجو برای یافتن اجساد قربانیان و لاشه هواپیمای پرواز شماره QZ8501 اندونزی همچنان ادامه دارد. پیکر 31 نفر از سرنشینان به علاوه قطعات بزرگی از بدنه هواپیما تاکنون در نقاط مختلف دریای جاوه پیدا شده و مقام‌های دولتی اندونزی معتقدند بقیه 131 سرنشین آن به احتمال زیاد به دلیل بسته بودن کمربندهای نجات هنوز در داخل هواپیما هستند. پروانه هدایت گزارش می‌دهد.
یک هلیکوپتر آمریکایی حامل اجساد 3 نفر از قربانیان هواپیمای سرنگون شده اندونزی که وارد شهر پانکالامبام می شود. اجساد این 3 نفر که صبح امروز توسط کشتی آمریکایی سامسون از دریای جاوه گرفته شده بود، به مقام های اندونزیایی تحویل داده شد.
US Navy since Tuesday has had a ship in the Java Sea, the USS Samson.
نیروی دریایی آمریکا سه شنبه پیش کشتی سامسون را به دریای جاوه اعزام کرد. کشتی در کار تجسس به نیروی دریایی و هوایی اندونزی کمک می کند.
قطعات یافت شده هواپیمای پرواز QZ8501 نیز با هلیکوپتر به خشکی منتقل می شود. تا کنون اجساد 31 نفر از سرنشینان هواپیما از آب گرفته شده است. مقام های اندونزی می گویند 131 نفر بقیه با کمربندهای نجات به صندلی ها چسبیده بوده و هنوز در داخل لاشه هواپیما جایی در اعماق آبهای جاوه هستند. در همین حال با وجود باد و باران شدید، یک تیم روسی نیز با امکانات و تجهیزات امروز یک شنبه به سایر گروه های تجسس در دریای جاوه پیوست. هم‌اکنون 20 هواپیما و هلیکوپتر با 27 کشتی از اندونزی، ژاپن، مالزی، سنگاپور، ایالات متحده و روسیه در سطح آبهای جاوه در جستجوی بقایای هواپیمای سرنگون شده‌اند. روز شنبه با کمک دستگاه‌های صوتی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در امر تحقیقات به وجود آمد. سازمان هواشناسی اندونزی در آخرین گزارش خود هوای نامساعد و طوفان شدید را عامل عمده سقوط هواپیما در دریای جاوه دانسته و اضافه می‌کند هواپیما در مسیری پرواز میکرد که برای خلبانش اجتناب از طوفان شدید غیر ممکن بود. از روز یک شنبه پیش پروازهای شرکت هواپیمایی ایراسیا در اندونزی به حال تعلیق درآمده است. ایرباس 320 پرواز QZ8501 متعلق به شرکت هواپیمایی و مالزیایی ایراسیا روز یک شنبه پیش با 162 سرنشین در مسیر اندونزی به سنگاپور تماس خود را با برج مراقبت از دست داد و از آن زمان تا کنون جستجو برای یافتن قربانیان آن ادامه دارد. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
حسب روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در یک همایش اقتصادی در تهران خواستار انجام همه‌پرسی در مورد مسائل مهم کشور شد. اسرائیل در واکنش به اقدام فلسطینی‌ها برای پیوستن به دادگاه بین‌المللی کیفری حدود 125 میلیون دلار از درآمدهای مالیاتی را که قرار بود روز جمعه به فلسطینی‌ها منتقل کند مسدود کرد. و تهران و بغداد قراردادی به امضا رساندند که هدف از آن بازسازی ارتش عراق و افزایش توان آن کشور برای مقابله با پیکارجویان داعش است. و در ادامه همین برنامه، جشنواره بین المللی فیلم پالم سپرینگ ایالت کالیفرنیا. اسرائیل در واکنش به اقدام فلسطینی‌ها برای پیوستن به دادگاه بین‌المللی کیفری روند انتقال درآمدهای مالیاتی حکومت خودگردان فلسطینی‌ها را متوقف کرد. فلسطینی‌ها از سوی دیگر می‌گویند از مبارزه برای تشکیل یک کشور به نام فلسطین در مقابل پول دست نخواهند کشید. گزارشی از یگانه ارسپار.
فلسطینی‌ها به درآمدهای مالیاتی که اسرائیل پس از وصول به فلسطینی‌ها منتقل می‌کند برای اداره حکومت خودگردان فلسطینی در کرانه باختری متکی هستند. اسرائیل در واکنش به اقدام فلسطینی‌ها برای پیوستن به دادگاه بین‌المللی کیفری حدود 125 میلیون دلار از درآمدهای مالیاتی ماه دسامبر را که قرار بود روز جمعه به فلسطینی‌ها منتقل کند مسدود کرد. به گزارش خبرگزاری ها بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از روز پنجشنبه تصمیم به مسدود کردن درآمدهای مالیاتی فلسطینی ها گرفته بود. وی میگوید فلسطینی ها تصمیم به رویارویی با اسرائیل گرفتند و اسرائیل بی تفاوت نخواهد ماند. او در جلسه کابینه اسرائیل گفت این فلسطینی ها هستند که باید در دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایت جنگی محاکمه شوند.
آنهایی که باید مجازات شوند رهبران حکومت خودگردان فلسطینی هستند که با سازمان جنایتکاران جنگی حماس متحد شدند.
وزیر امور راهبردی اسرائیل یووال استاینیتس نیز گفت درآمدهای فلسطینی ها مسدود شده است زیرا آنها تمامی توافقهای گذشته را نقض کردند.
هر دو طرف باید به تعهداتشان احترام بگذارند و وقتی که فلسطینی ها تمامی توافقهای اسلو را نقض کردند و به اقدام یک جانبه روی آوردند، اسرائیل عکس العمل نشان می دهد. درست همان گونه که غرب دارایی های ایران را مسدود کرد که مجبور به انجام تعهدات خود شود، اسرائیل نیز درآمدهای فلسطینی ها را مسدود می کند.
از سوی دیگر واصل ابو یوسف از رهبران سازمان فتح گفت فلسطینی ها از حق اصلی خود که تشکیل کشور مستقل است دست نخواهند کشید.
رهبری فلسطینی ها مسئله اصلی برای فلسطینی ها را که حق بازگشت فلسطینی ها به اسرائیل و تشکیل کشور مستقل است در مقابل پول کنار نخواهد گذاشت. دولت آمریکا نیست که تصمیم گرفته به ما کمک مالی نکند، همان کار دولت اشغالگر اسرائیل را میکند.
آمریکا ضمن انتقاد از اقدام فلسطینی‌ها برای پیوستن به دادگاه بین‌المللی کیفری آن را اقدامی غیر سازنده خواند که به خواست فلسطینی‌ها برای تشکیل یک کشور مستقل کمک نخواهد کرد. فلسطینی‌ها در سال 2012 برای پیوستن به دادگاه بین‌المللی کیفری تلاش کرده بودند، اما درخواست آنها به علت آنچه روشن نبودن وضعیت فلسطینی‌ها در سازمان ملل خوانده شد، رد شد. یگانه ارسپاران، صدای آمریکا.
در خبرهایی از دنیای عرب، قاضی دادگاهی در قاهره که به پرونده 26 مرد در ارتباط با همجنسگرایی رسیدگی می‌کند، عکس گرفتن در دادگاه را ممنوع کرد. این حکم پس از اعتراض خانواده متهمان صادر شد. این محاکمه توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، زیرا این افراد در یک حمام عمومی توسط پلیس بازداشت و به طور نیمه برهنه از حمام خارج شده بودند. فیلم هایی که از این اقدام پلیس گرفته شد در تلویزیون هم در معرض تماشا قرار گرفت که موجب انتقاد شدید فعالان اجتماعی شد. اولین جلسه محاکمه دادگاه به صحنه برخورد خانواده های این افراد با روزنامه نگارانی که میخواستن از متهمان عکس بگیرن تبدیل شد. به دنبال این هرج و مرج، هیئت قضات دستور داد روزنامه نگاران از دادگاه خارج شوند. وزارت کشور تونس در بیانیه اعلام کرد اسلامگرایان افراطی گلوی یک افسر پلیس را بریده و به قلب او چاقو زدند. حمله به این افسر پلیس در یک منطقه روستایی در 40 کیلومتری پایتخت و هنگامی روی داد که او عازم منزلش بود. سخنگوی اتحادیه ماموران امنیتی تونس گفت کسانی که این افسر پلیس را مورد حمله قرار دادند، یک انگشت دست راست او را هم با شمشیر قطع کردند. در همسایگی ایران، پلیس هند پنج مرد را که متهم به ربودن یک دختر دانشجوی ژاپنی و تجاوز جمعی و متعدد به او هستند بازداشت کرد. رویدادی که بار دیگر مشکل اجتماعی تجاوز به زنان در هند را مطرح کرده است. سیاوش علی پور گزارش می‌دهد.
پلیس کلکته پنج مرد هندی را که متهم به تجاوز جمعی به یک دختر دانشجوی ژاپنی هستند دستگیر و آنان را به دادگاه منتقل کرد. پلیس هنوز در جستجوی مردان دیگری است که این دختر 22 ساله را به مدت 3 هفته در یک روستا گروگان گرفته و مورد تجاوز قرار داده بودند. این دختر 10 روز پیش موفق به فرار شد و توسط کنسولگری ژاپن در کلکته تجاوز و گروگان گرفته شدن خود را به پلیس اطلاع داد.
ما از یک توریست ژاپنی شکایت دریافت کردیم. او قربانی یک تجاوز دست جمعی است. تا کنون 5 نفر دستگیر شدند و ما در جستجوی همدستان آنها هستیم.
گفته می شود 3 مرد هندی که به زبان ژاپنی آشنایی دارند، خود را راهنمای گردشگری معرفی کرده، این دختر را به یک منطقه ساحلی برده و در آنجا به او تجاوز می کنند. آنها با استفاده از دستگاه خود پرداز پول حدود 2000 دلار از کارت اعتباری این دختر نیز می‌دزدند و سپس او را به یک معبد بودایی می‌برند و در آنجا دو مرد دیگر نیز به آنها می‌پیوندند و بار دیگر دختر را مورد تجاوز قرار می‌دهند.
این رویداد بار دیگر مشکل اجتماعی خشونت جنسی علیه زنان تنها در هند را مطرح کرده است. از 2 سال پیش که یک دختر دانشجوی هندی در یک اتوبوس مورد تجاوز دست جمعی مرگبار قرار گرفت، اخبار تجاوز جنسی در هند با واکنش گسترده داخلی و بین المللی از جمله از سوی فعالان حقوق زنان مواجه بوده است. در نتیجه مسئله‌ای که سالها مقام‌های هند به آن بی‌توجهی می‌کردند، با فشار جامعه بین‌المللی منجر به وضع قوانین ضد تجاوز شده و مجازات تجاوز به 20 سال افزایش یافته است. سیاوش علی‌پور، صدای آمریکا، واشنگتن.
در خبرهای از گوش و کنار جهان، خانواده سلطنتی بریتانیا اتهام رابطه جنسی یکی از شاهزادگان با یک دختر زیر سن قانونی را به شدت تکذیب کرد. کاخ باکینگهام روز یک شنبه با صدور بیانیه‌ای به گزارش رسانه‌ها از ادعای زنی که می‌گوید در سال‌های 1999 تا 2002 میلادی هنگامی که زیر 18 سال بوده در لندن، نیویورک و در جزایر کارائیب به داشتن رابطه جنسی با شاهزاده اندرو تن داده واکنش نشان داد. ادعای زنی که نام اصلیش در گزارش رسانه ها ذکر نشده در جریان رسیدگی به یک پرونده شکایت از جفری اپشتاین میلیاردر آمریکایی در دادگاهی در ایالت فلوریدای آمریکا به رسانه ها درز کرد. اپشتاین در سال 2008 میلادی به اتهام جرایم مربوط به روابط جنسی با کودکان به 18 ماه حبس محکوم شده بود. نمایشگاه بین المللی ابزار الکترونیکی مصرفی روز 16 دی ماه در لاس وگاس آمریکا افتتاح می شود. امسال بیش از 1500 نمایشگاه به وسایل الکترونیکی از شرکت‌های فناوری بزرگ چون سونی، سامسونگ و الژی و شرکت‌های نوپا اختصاص داده شده است. انتظار می رود در نمایشگاه امسال تلویزیون‌های فوق HD، ساعت‌های هوشمند و هواپیماهای کوچک هدایت از راه دور در مرکز توجه قرار داشته باشند. آرش پرند گزارش می دهد.
نمایشگاه بین‌المللی ابزار الکترونیکی مصرفی در لاس وگاس همواره محل گردهمایی کسانی بوده که آخرین فناوری‌ها را دنبال می‌کنند. انتظار می‌رود امسال 3500 غرفه ابزار، مصنوعات و خدمات الکترونیکی تشکیل شود و بیش از 150,000 نفر از 140 کشور جهان در این نمایشگاه شرکت داشته باشند. نمایشگاهی که در واقع تمایل بازار و مصرف کنندگان آخرین تکنولوژی ها را رقم می زند و از همکنون صنایع الکترونیکی مصرفی تلاش می کنند در فهرست محبوب در این تکنولوژی های امسال باشند.
CES is the biggest consumer electronics show on the planet.
نمایشگاه ابزار الکترونیکی مصرفی بزرگترین نمایشگاه از نوع خود در جهان است. همیشه انواع تلفن، تبلت، لپتاپ و حتی ماشین لباسشویی در آن به نمایش گذاشته می شود. ولی تکنولوژی هایی هم خواهند بود که کمتر قابل استفاده هستند ولی بسیار جالبند. چیزهایی که آدم بگوید باورم نمی شه چنین چیزی هم وجود داره.
انتظار می رود تلویزیون های فوق HD که شمار پیکسل آن یا به عبارتی کوچکترین جزء ساختاری آن از تلویزیون‌های HD هم بیشتر است، توجه زیادی را به خود جلب کند و تکنولوژی‌هایی که در ساعت، انگشتر، دستبند و هدفون گنجانده شده، از جمله آخرین ساعت هوشمند اپل. فناوری‌هایی که در منزل یا در خودرو نصب می‌شود و زندگی را راحت‌تر می‌کند. اپ‌های تلفن و تبلت‌های هوشمند که شخص می‌تواند درجه حرارت منزلش را با آن تنظیم کند یا به شخص اطلاع می‌دهد که در منزلش باز شده. هواپیماهای مینیاتوری کنترل از راه دور نیز از فناوری‌های مورد توجه خواهد بود، چه نوع اسباب بازی آن یا هواپیماهایی که برای عکاسی یا فیلمبرداری به کار می‌رود. شرکت آمریکایی آمازون در نظر دارد از این هواپیماهای کنترل از راه دور برای تحویل اجناس به خریداران استفاده کند. صنعت خودروسازی نیز آخرین فناوری‌های خود را به نمایش می‌گذارد و از آن میان اتومبیل‌های هوشمند بی‌نیاز به راننده.
در آمریکا مراسم خاکسپاری ون جیانلیو، مأمور پلیسی که 2 هفته پیش در کنار همکارش رافائل راموس به ضرب گلوله یک جوان سیاه‌پوست در نیویورک به قتل رسید، روز یک شنبه با شرکت هزاران مأمور پلیس و بستگانش برگزار شد. بیل دی بلاسیو شهردار نیویورک و شماری از اعضای خانواده ونجیانلیو در این مراسم سخنرانی کردند و یاد او را گرامی داشتند. اسماعیل برینزلی، جوان 28 ساله سیاه‌پوست، دو هفته پیش ونجیانلیوی آسیایی تبار و رافائل راموس هیسپانیک را هنگامی که در خودروی گشتشان نشسته بودند به ضرب گلوله به قتل رساند و سپس در یک ایستگاه مترو زیرزمینی خودکشی کرد. این حادثه در جریان اعتراض‌های مردمی و نارامی‌های گسترده ناشی از تصمیم یک هیئت منصفه رخ داد که مأمور پلیس سفیدپوست را در ماجرای قتل دو شهروند سیاه‌پوست در ایالت فرگوسن، در شهر فرگوسن در ایالت میزوری و نیویورک بیگناه تشخیص داد. و این رو هم بشنوید که جشنواره بین‌المللی فیلم پالم اسپرینگ در پالم اسپرینگ ایالت کالیفرنیا با شرکت چهره‌های برجسته سینمای جهان برگزار شد. جشنواره پالم اسپرینگ به طوری سنتی آغاز یک سری مراسم اعطای جوایز در صنعت فیلمسازی از شروع سال نو تا برگزاری مراسم اسکار تلقی می‌شود. مراسم اسکار امسال در 22 ماه فوریه برگزار خواهد شد. برای این ترتیب پایان برنامه شبانگاهی می‌رسیم. شب و روزتون بخیر.